أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبت به کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، مسئله ای که مرحوم محقق عراقی روش تکیه می کنند در مقام دفاع از مرحوم آخوند و توجیه کلام آخوند، همون جور که عرض کردیم، عبارت از این است که در اینجا هم حکم واقعی قید خورده به ابتلا و هم حکم ظاهری، ولذا اطلاق نمیتواند کاشف باشد از عدم تقیید در مقام واقع. اون وقت در مقابل هجماتی که به مرحوم آخوند شده، اشکالاتی که به مرحوم آخوند کرده، که اولا این جلو تمسک به اطلاق و عموم رو در همه جا خواهد گرفت، خلاف مبنای خودتون هست. مرحوم محقق عراقی اشکالات رو دیروز عرض کردیم، به خصوص این اشکال که به مرحوم آخوند اشکال شده که شما خودتون تصریح کردید که در مورد لعن الله و بنی امیه قاطبتن، که در اینجا به هر حال قید خورده است، عرضم به حضورتون که لعن الله بنی امیه قاطبتن این عنوانی است که در روایات وارد شده. از اون طرف ما میدانیم لعن مؤمن جایز نیست. خب اینجا چه بکنیم؟ اگر شک کردیم فی موردن انهو من بنی امیه و مؤمن لعن جایز هست یا جایز نیست، خود شما در اونجا قبول فرمودید که تمسک به اطلاق بکنید. معنای تمسک به اطلاق این است که حتی این کسی که بنی امیه هست و مؤمنم هست لعنه الله، معناش اینه. اونجا شما قبول کردی تمسک به اطلاق رو، چه فرق میکنه با اینجا؟ مرحوم محقق عراقی میفرماین اونجا با اینجا فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه در مورد لعن الله بنی امیه قاطبتن، این که ما میایم و میگیم لعن مؤمن جایز نیست، این حکم عقله، این دلیل عقلیه، دلیل لفظی نداریم ما. در اینجا حکم واقعی مقید شده، یعنی عقل میاد حکم واقعی رو تقیید میزنه. اما اگر ما شک کردیم در مقام اثبات، ما رجوع به اطلاق اشکالی نداره بکنیم. چرا؟ چون حکم ظاهری که تقیید نشده، حکم ظاهری اینجا آزاده، اطلاق رو بهش تمسک میکنیم و این کشف میکنه که این لعن الله بنی امیه قاطبتن عمومش سر جای خودشه و اصلا در این شجره خبیثه مؤمن امکان نداره پیدا بشه. این معنا رو ایشون در دفاع از مرحوم آخوند میفرماید. بنابراین مرحوم محقق عراقی تا اینجا هم توجیه کردن کلام مرحوم آخوند رو، یعنی تحریر فرمودن به تحریر منا، و اشکالاتی هم که وارد شده است ایشون جوابگویی کردن، البته تصریح نکردن به جواب همه اشکالات، اما کلن اشکالاتی که وارد شده که شما میاید جلو تمسک به عمومات و اطلاقات رو میگیرید، انصافش اینه که این اشکال خب اساسی نیست. چرا؟ برای اینکه در مورد اطلاقات و عمومات هر کجا ما شک در تخصیص داشته باشیم، خب عموم اصالت العموم محکمه، شک در تقیید اطلاق داشته باشیم اصالت الاطلاق محکمه. اینا همه غیر از مورد ماست. مورد ما یک خصوصیت و یک تفاوتی داره و اون این است که در اینجا ابتلاء مکلف به تکلیف تقیید شده است به این معنا حکم واقعی، و حکم ظاهری هم به همین صورت، چون حکم ظاهری طریق هست الی الحکم الواقعی، اینجا تقیید شده حکم ظاهری هم، بنابراین اطلاق مقید اطلاق مقید، اطلاق مقید دیگه آزاد نیست که ما تمسک بکنیم بهش، ما اطلاق غیر مقید باید داشته باشیم که بهش تمسک بکنیم، نه اطلاقی که میدانیم تغییر شده او هم. این چه کاشفیاتی میتونه داشته باشه؟ بعد مرحوم محقق عراقی خودشون اشکال میکنن به مرحوم آخوند. ایشون میفرمایند که کلام مرحوم آخوند در اینجا که ما مرجعمون اصالت البراءه باشه، با وجود تحریری که خودمون کردیم، توجیهی که کردیم، دفع اشکالات کردیم، اما انصافش اینه که قابل التزام نیست. و آقایونی که نکته سنج هستن میدانن که وقتی با حقیق عراقی به آخوند اشکال کنه دیگه هیچ جای به قول چیزی از نظر ایشون نداشته و الا اشکال نمی کرد، چون ایشون در واقع مقرر مبانی مرحوم آخوند هست برخلاف مرحوم میرزای نائینی. ایشون می فرمایند که فرمایش آخوند تمامه و درسته، اما بر مسلک سببیت نه بر مسلک طریقیت. در مسلک سببیت خب ما می دانیم یک احکام واقعی داریم، اما در مسلک سببیت روایاتی که میاد و خطاباتی که از ائمه میرسه مثلا برای ما، اینها این حکم ظاهری که ازش استفاده میکنه این حکم ظاهری رو جعل میکنه. حکم ظاهری طریق به واقع دیگه نیست، بلکه خودش چیزیست در کنار واقع، حائز مصلحت واقع هست، اونجور که در مسلک سببیت گفتیم. البته مسلک سببیت رو نمیپذیرند آقایون و مسلک به اصطلاح مقابل رو میپذیرند. اشکالات خودش رو داره مسلک سببیت. ایشون میفرمایند که بر مسلک سببیت فرمایش آخوند قابل تصویره، چون اینجا هم خودش جعلیست، جعلیست در قبال واقع، که در صورت جهل به واقع ان قیام الاماره سبب لحدوث تکلیف. اینجور خود آخوند هم میفرماید، شیخ هم که مفصل سببیت رو برای ما تقریر میکنه. اما اگر آمدیم و گفتیم قیام الاماره این که سبب باشه برای حدوث تکلیف، اول کلامه، تکلیف فل واقع مولا مقرر کرده و جعل کرده، امارات چیزی جز نشانه ها و طرق به همون جعل واقعی نیستند، اینا طریقن، موضوعیتی در مقابل واقع خودشون ندارند، طریق صرفه. و همونجور که قبلا گفتیم که مرحوم آوازیا اینجا میخوان تکیه کنند، طریق دائم الاصابه نیست به واقع، غالب الاصابه است. و شارع علت این که جعل کرده طریقیتش رو برای این که اون میزان به قول ما قابل قبول در رسانندگی رو داشته باشه، یه استانداردی داره دیگه رسانندگی، اون استاندارد رسانگی رو داشته باشه که میرسانه واقع رو، به واقع میشه با این طریق رسید. ایشون میفرمایند در اینجا ما مسئله‌ای که داریم این است که در طریق ما قسم حضرت عباسی نخوردیم که دائم المطابقه با واقع باشه و هیچ وقت به غیر واقع اصابت نکنه، بلکه ما در اینجا طریق رو بهش ملتزم شدیم به حسب تعبیر ایشون. طریق منجزون للواقع، شارع قرار داده، طریق دیگه، اماره به واقعه، راه به واقعه، منجز واقع هست، تحکیم میکنه واقع رو علا فرض الاصابه، علا فرض الاصابه. و اما اگر این طریق به همون معنا که عرض کردیم دائم الاصابه به واقع نیست، اگر طریق مخالف واقع در اومد، واقع رو نشان نداد، اونجا تعذیره، صحبت تعذیر و عذر رو مطرح میکنن در مسلک طریقیت. ایشون میفرماید که در اینجا حکم ظاهری، اگر این حکم ظاهری منطبق با واقع باشه، به خود واقع برسه، خب همون حکم واقعیه، چیز دیگه نیست. اگر به واقع نرسه، یک حکم سوریه، حکم واقعی دیگه نیست، مخالف واقعه، منتها یه حکم سوریه. اگر ما بر طبق این حکم سوری عمل کردیم، در مقابل معذر داریم، به اصطلاح عذر داریم. شارع این عذر رو میپذیره، چون خطایی که ما اینجا مرتکب میشیم به دست خود شارع انجام شده، یعنی شارع ما رو تو این خطا انداخته. البته تعبیر درست نیست، تو خطا انداخته، اما شارع طریق غیر دائم المطابقه رو به ما، به اصطلاح برای ما حجت کرده. ما رفتیم به واقع نرسیم، خب شارع بعد عذر ما رو بپذیره در اینجا. اون وقت ایشون میفرماید که فإن مرجع الامر المذبور حين اذن الى كونه منجزا للواقع في صورت المصادفه مع كونه ایجابا سوريا في فرض عدم المصادفه. حکم دیگه نیست، حکم سوریه به اصطلاح، عذر فقط برای ما درست میکنه. بعد میفرماید نتیجه و من الواضح انه مع الشک في القدره على موضوع التكليف، اگر شک داشته باشیم که حالا یا قدرت شرعیه یا قدرت عادیه بر تکلیف در اینجا داریم، لا محذور فی توجیه مثل هذا تکلیف الی المکلف، اینجا اشکالی نداره چنین تکلیف سوری، چنین تکلیف طریقی متوجه مکلف باشه. و لازمه به مختزل علم الاجمالی هو الاجتناب عن طرف المبتلا به، نتیجه میشه همون اصالت الاطلاق دیگه، نتیجه میشه اشتغال در مقابل براءت مرحوم آخوند. خب این آیت بفرمایید، مرحوم محقق عراقی در مقام اشکال بعد از آنی که تحکیل کردن فرمایش مرحوم آخوند رو، اینی که ما نقل کردیم از نهایت الافکار هست، مرحوم عاشق محمد تقی، ایشون میخوان از آخوند جواب بدن. تمام جوابی که از مرحوم آخوند اینجا میخوان بدن در یک کلمه است، جوابی که میخوان بدن در این یک کلمه است، و من الواضح انه مع الشک فی القدره على موضوع التکلیف لا محذور فی توجیه مثل هذا التکلیف الی المکلف. چی میخواد بگه مرحوم آخوند، مرحوم محقق عراقی؟ ایشون میخوان بفرماین وقتی که ما گفتیم این حکم ظاهری که در اینجا داریم، خب طریقه، این طریق اگر به خود واقع برسه منجز واقعه، اگر به خود واقع نرسی تکلیف سوری هست، یعنی بی مقدار، بی ارزشه، چیزی نیست خودش. خب میخوان اینجا بگن که چه اشکالی دارد که شارع در اینجور مواقع بیاد همین تکلیفی که گاهی منجزه و گاهی سوری متوجه مکلف بکنه. یعنی با اینکه ابتلا قید هست در تکلیفش، اما این در تکلیف واقعی باشه، اما در این تکلیف سوری که احتمال داره اصابه به واقع بکنه، احتمال داره اصابه به واقع نکنه، اینجا چه اشکال داره که شارع بیاد عرضم به حضورتون که و اطلاق محط نظرش باشه، تکلیف مطلق رو متوجه مکلف بکنه. این فرمایش ایشون. خب ما اینجا اشکالی عرضم به حضورتون که بعد حالا نقل میکنیم از سیدون الاستاد رضوان الله علیه در اینجا، اما قبلش یک نکته ای رو که حالا در نوشته هم نیست که بعد عرضم بزرگتون که باید بیاد و بهش اشاره بشه، اما اینجا الان جاش هست که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علی، خب تحریر کردن خودشون کلام آخوند رو برای ما، یعنی ما کلام آخوند رو به وسیله ایشون یاد گرفتیم، تازه مراد آخوند رو یاد گرفتیم، خب شاگرد ملای مرحوم آخوند ایشون، سوال این است که با این عبارتی که شما اینجا دارید، با این تعبیری که فرمودید، صرف این که تکلیف به نظر شما سوری باشه، آیا این مجوز میشه که شارع این تکلیف رو متوجه مکلف بکنه؟ ما نقض بکنیم؟ فقط اینجا نیست که ما گیر داریم، ابتلا قدرت عادیه است، درسته؟ ما غیر از ابتلا که قدرت عادیه است، قدرت عقلیه هم داریم، بلوغ هم داریم، شرایط عامه تکلیف دیگه. آیا هیچ کسی توهم میکنه این معنا رو که در شرایط عامه، اینا هم عقلیه، عقل آمده این شرایط عامه رو در واقع حالا گردن اشاره گذاشته که وقتی تکلیف میکنی به بچه نمیتونی تکلیف کنی، به دیوانه نمیتونی تکلیف بکنی، به عاجز نمیتونی تکلیف بکنی، گردن اشاره گذاشته، تکلیف واقعی مسلم قید خورده. آیا معناش اینه که تکلیف واقعی اگر قید خورده در مقام ظاهر، ما که از تکلیف واقعی خبر نداریم، ما که نمیدونیم، ما اگر علم غیب داشتیم تکالیف واقعی رو میدونستیم، ما که علم غیب نداریم، ما این روایات و این خطاباتی که بخواد همون تکالیف واقعی رو برای ما تبیین بکنه، در واقع از نظر ما حکم و تکلیف شارع نه اون واقع، بلکه همین ظاهری است که الان مقتضای خطابات هست، مگه اینجور نیست؟ ما میخوایم فتوا بدیم در مقام استنباط، مگه سراغ همین روایات نمیریم استظهار کنیم، استنباط بکنیم، حکم در بیاریم؟ در مقام فتوا دادن و حکم دادن قدرت عقلیه رو در نظر نمیگیریم؟ شرایط عامه تکلیف رو در نظر نمیگیریم؟ خب اینا حکم ظاهریه دیگه. آیا هیچ وقت هیچ فقیهی در مقام فتوا دادن میاد بگه این حکم درسته؟ ارزم از روایات، اما حکم ظاهریه. حکم ظاهری طریق به حکم واقعیه. اونی که واقعا قید خورده حکم واقعیه، اما هازا فهو حکم سوری لا محذور فی توجهه الی المکلف. اینو کسی میگه؟ پذیرفته میشه از ما که این حرف رو بزنیم؟ تکلیف واقعی مکلف نمیدانه. خود ایشون قبلا برای ما، به ما یاد دادن، برای ما تشریح کردن که این تکلیف باید اثر عملی داشته باشه. اثر عملی تکلیف در کجاست؟ آیا تکلیف واقعی اثر عملی داره یا این تکلیف ظاهری و طریق؟ اینه که اثر عملی داره، متوجه مکلفه. وقتی متوجه مکلفه، عمده قصه در تقیید اینجاست. در واقع تکلیف مقید میشه به این قبیل قیود، مثل قدرت عقلیه یا قدرت عادیه. تکلیف واقعی مقیده. چرا؟ برای که مقام جعله. جعل از حکیم میخواد صادر بشه و جعل حکیم باید شسته و رفته باشه. از اول متوجه افراد نمیشه چون لقوه، اونجا جایگاه خودش رو داره. اما اینجا حکم ظاهری است که اثر عملی نسبت به مکلف داره. من میخوام این حکم ظاهری رو متوجه کنم. صرف این که در بعضی از موارد خطا میکنه، به واقع نمیرسه تکلیف سوریه، آیا این مجوز این میشه که ما اینجا تکلیف رو همین جوری متوجه مکلف بکنیم؟ از اون قید و بندها و گیره هایی که عقل در تقیید خودش گذاشته آزاد بشید، این ممکنه؟ خب انصافش اینه که ممکن نیست. پس اون دغدغه‌ای که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی داره، که حالا باز هم میگیم، این دغدغه رفع نمیشه و این شاگرد محقق مرحوم آخوند متاسفانه با این جوابی که اینجا از مرحوم آخوند میده، این دغدغه ها رو کاملا پی نبرده. دغدغه آخوند اینجاست و خود شما برای ما تحریر فرمودید اثر عملی باید داشته باشه تکلیف، ولی اثر عملیش دعویت مکلفه. خب این دعویت مکلف در حکم ظاهری ایجاد میشه، حکم واقعی رو که نمیدانه. چشم باز میکنه مکلف حکم ظاهری میبینه، حکم ظاهری هم که طریقه، دائم المطابقه هم که نیست. آیا اینجا میگیم چون احتمال خطا در اینجا هست، اینجا خیلی اشکال نداره که توجیه به مکلفش بدون توجه به این قیود باشه، اون وقت اطلاقی داشته باشیم صافی در این مقام جعل ظاهری، هر وقت شک بکنیم به این اطلاق توسط بکنیم. این خلاف اون چیزی که برهم آخوند رضوان الله علیه در اینجا ایشون میخوام عنوان بفرماید. سیدون الاستاد رضوان الله علیه هم توجیهند کلام مرحوم آخوند و هم فل جمعه دفع اشکال کلام محقق عراقی، ولو فل حقیقه اون نقطه اصلی که محقق عراقی در اینجا فرموده ایشون متعرض نمیشن و اشکال نمی کنن. اما ایشون میفرمایند که نتیجه فرمایش محقق عراقی این میشه که ما در اینجور موارد بتونیم تمسک و اطلاق بکنیم دیگه، اطلاق مشکل نداره، اطلاق حکم ظاهری به فرمایش ایشون لا اشکال لا محذور فی توجیه هذا الخطاب الی المکلف، دیگه اشکال که نداره، پس اطلاق رو در اینجا بریم سراغش. ایشون میفرمایند اطلاق در اینجا به هیچ صورتی قابل تمسک نیست، اصلا قابل تمسک نیست. دلیلش این است که اطلاق زمانی قابل تمسکه که ما بتوانیم احراز بکنیم انعقاد اطلاق رو. اطلاق در اینجا در مقام انعقادش گیر داره. چرا گیر داره؟ برای اینکه اطلاق یک حکم عقلی است، در واقع از مقدمات عقلی ظهوره، اما ظهور عقلی است، با عموم فرق میکنه که ظهور لفظیه، با مقدمات حکمت، مقدمات عقلیه درستش میکنیم. یکی از مقدمات این است که کون المتکلم فی مقام البیان باشه، کون المتکلم فی مقام البیان باشه. خب اینو هممون بلدیم و میدانیم. ایشون میفرمایند که در ما نحن فی، در این حکم ظاهری که آقایون اینجا درست کردن، این خطاب که اطلاق ما میخواییم درش استفاده کنیم، آیا متکلم در مقام بیان هست نسبت به اون جهتی که ما در اون جهت اطلاق رو بخواییم برگزار کنیم و منعقد کنیم؟ ما این جهت کدامه؟ چون کونه فی مقام البیان مطلق که نیستی که، نسبیه. کونه فی مقام البیان نسبت به چی؟ نسبت اون جهتی که شما اطلاق میخوای توش درست کنی، اونجا باید در مقام بیان باشه. آیا هست یا نه؟ اون جهتی که ما میخوایم اطلاق درش درست کنیم کجاست؟ این است که آیا این مکلف، این تکلیف در مواردی که ابتلاء باشه یا ابتلاء نباشه، این تکلیف جاری هست یا جاری نیست؟ اینو میخوایم، این جهت بحثمون اینه. آیا مولا در مقام بیان این جهت در اطلاق خودش هست یا نیست؟ ایشون فرمان خیلی خوب بفرمایید بگردید. شما در روایات اینور اونور بررسی کنید، یک موردی که شارع آمده باشه قید عدم الابتلاء رو ذکر کرده باشه در بیان خودش وجود نداره، وجود نداره. ما نداریم جایی یه روایتی داشته باشیم که شرط تکلیف این است که کون التکلیف مبتلا به مکلف باشه یا کون المکلف ابتلاء بهش داشته باشه، در روایات نداریم. وقتی نداریم اصلا شارع به فرمایش ایشون، اصلا شارع در مقام بیان نسبت به این حیثیت ابتلا و عدم ابتلا نیست، در مقام بیان نیست. حرفی که ما در ابتلا داریم ایشون میفرماید که در مقدمه دیگری گفتیم، اون مقدمه دیگرها را به مناسبت ما میاریم. ایشون میفرمایند که در ما نحن فی مسئله تکلیف واقعی، اون تکلیفی که در نفس الامر و در واقع هست که ما میخواییم بحثش بکنیم، قیدی که ابتلا در اینجا میاد میزنه و از ناحیه ابتلا در تکلیف ایجاد میشه اصلا قید شرعی نیست که شارع بیاد تعیینش بکنه. مثل قدرت عقلیه، باز در قدرت عقلیه بعضی حرفا داریم در اونجا که اونجا میگیم این ارشاد به حکم عقله، اما در قدرت عادیه و ابتلا ما هیچی نداریم. عقله که میاد میگه باید اینجور باشه، ولذا تکلیف واقعی هم که مقید میشود به ابتلاء مکلف بر اساس عقله، یعنی شارع میاد حکمش رو، فهم ما اینجوریست، البته حکم شارع خودش خالق عقله، شارع حکمش رو میاد بر اساس عقل تنظیم میکنه، اما اونی که ما میبینیم عقل میاد مثل قرینه متصل، بعدن خواهیم گفت که قرائن عقلیه مثل قرائن متصل است. این حکم عقلی که مکلف اگر ابتلا نداشته باشه تکلیف تنجیز نداره، این میاد مثل مخصص متصل میچسبه به تکلیف، به تکلیف واقعی. شارع قید نزده، این در مقام واقعش. در مقام ظاهرش هم خب خطابه، خطاب شارع همون جور که گفتیم نمیتونیم مثل فرمایش مرحوم عراقی که فرمودن لا محذوره در این که این حکم سوریه، حالا توجه به مکلفم باشه دیگه، اینقدر ارزم بزرگتون که سختگیری نداره، ما این حرفو که نمیتونیم بزنیم. اینجا خطابه، خطاب ظاهریه. این خطاب ظاهری هم تکلیف مولاست، یعنی همین است که میخواد واقع رو به ما ارائه بکنه. در اینم هم قصه همین جوره، در اینجا هم خود این تکلیف ظاهری نیست که قید خورده به ابتلا، شارع قید نزده، شارع قید نزده، عقله که آمده در کنار شارع واقع شده مثل یک قرینه متصله، مثل یک مقید متصل داره عمل میکنه. خب وقتی که اینجور هست، این اطلاقی که در خطابی که شارع متوجه ما کرده اصلا نسبت به ابتلا کوچکترین نظری نداره. چجور میخواد در مقام بیان باشه که شما اندشک فل ابتلا اینجور بکن یا اونجور نکن؟ در خود اصل قصه تقیید به ابتلا نقش نداره اطلاق و حکم شارع. چیزی که ما میخواییم استفاده کنیم و بفهمیم از حکم عقله. عقل مثل قرینه متصل میاد در اینجا عمل میکنه، ولذا اینجا اطلاق معنا نداره که شما رجوع کنید به اطلاق. شیخ فرموده اما و چی نداره؟ اطلاق اینجا کون المتکلم فی مقام البیان رو نداره نسبت به این حیثیتی که شما میخواید به اطلاقش مراجعه کنید. خب چجور میخواید اطلاق اینجا جوابگو باشه؟ بله، حکم عقله. اون وقت ایشون میفرماید در این حکم عقل توجه داشته باشید. اون ببینید، اون چیزیست که اجازه فرمایید در فرمایش مرحوم شیخ شما نبودید، داشتید، حالا بعدن اون رو مطرح میکنیم. بعدن تقریر شیخ رو برای اطلاق که میگیم، شیخ قائل میشه در نهایت که ما میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم الا به مقتضای اون روایت، اگر اون روایت تمام باشه اون دلیل شرعیه. حالا اون روایت رو همه نپذیرفتن، حالا اجازه فرمایید ما فارغ از اون روایت، خود شیخ هم به مقتضای او عمل نمیکنه، اینو بعد میگیم. اجازه فرمایید. در روایت آنیه اناع و خارج اناع که نجاست اتف رعف چیز داشته، یه خوندماغ شد و پاشید اتسه کرد، خوندیم روایت رو، یعنی در کلام شیخ داشتیم. اناعت فرمایید میرسیم به اونجا هم. بنابراین در اینجا وقتی ما یک چیزی حکمی که شارع در مقام بیان باشه نسبت به این حیثیت ابتلا نداریم، اطلاقی منعقد نمیشه. درست شد؟ ما هستیم اینجا و حکم عقل. در باب قدرت عادیه ما چیزی غیر از حکم عقل که نداریم. خب حکم عقل هم ایشون میفرمایند، البته این بیان اینجاشون هست که اشاره میکنن که در کجا هم ما آمدیم این رو گفتیم و درست هم هست، چون ما هم آوردیم در متن نوشته چند صفحه قبلش در توجیه کلام شیخ و توجیه کلام نائینی ایشون بیانی دارن که در اونجا سر این معنا تکیه میکنن که اینجا تقیید به ابتلا حکم عقله. درست شد؟ بعد ایشان میفرماین عقل بله میاد میگه ابتلا باید در تکلیف باشه، میچسبه به حکم شرعی مثل قید متصل، میچسبه به حکم شرع که ابتلا باید باشه، پا رو در یک کفش میکنه که تکلیف بدون ابتلا معنا نداره. توجه داشته باشیم ایشون میفرمایند که عقل وقتی میاد حکم به ابتلا میکنه، ما این رو میدانیم که عقل همیشه حکمش حکم روشن و بازیه. عقل در به اصطلاح شک و مک و اینا راه پیدا نمیکنه، یعنی حکم نمیده در موارد شک. مادام که موضوع حکم عقل محرز نباشه، عقل حکم نداره. و به قول مرحوم محقق اصفهانی که ایشون استناد هم میکنن به فرمایش محقق اصفهانی که بعدن میایم میگیم در نهایت و درایه، در اینجا ما حکم عقل را که داریم، عقل مادامی که موضوع حکمش رو احراز کرد حکمش رو میده، احراز نکرد حکمش رو نمیده. ولذا حکم عقلم قبحه، بیشتر از این که نداره. عقل چیزی که داره حسن و قبحه، بیشتر از این مولویت که نداره. عقل عقل میاد میگه تکلیف به بنده کردن، به عبد کردن، این تکلیف اگر تکلیف باشه به چیزی که مورد ابتلاعش نیست قبیحه. درست؟ وقتی حکم به قبح میکنه باید احراز کنه که اینجا مکلف ابتلاع نداره، حکم کردن قبیحه. درست شد؟ اگر در یک جایی این تکلیف هست اما شک داریم که آیا مکلف در اینجا ابتلا داره یا نداره، سوال آیا عقل حکم به قبح میکنه؟ نه دیگه، موضوع حکمش محرز نیست. هر جا احراز کرد که اینجا مکلف ابتلا نداره میگه حکم کردن به این قبیحه. اما اگر شک در ابتلا داشته باشیم حکم عقل نمیاد. درست شد؟ پس ما وقتی شک در ابتلا داریم چیکار بکنیم؟ عقل میاد قبح رو میبره در جایی که مسلم باشه، محرز باشه براش ابتلاء المکلف به، اینجا میاد حکم میکنه. اما در مواردی که ما شک داریم، اطلاقی که نداریم، خب این عرضه فرمایید اطلاقی که نداریم که بتونه برای ما کارگشا باشه، گفتیم در مقام بیان نیست. حکم عقلم که به داد ما نمیرسه در مقام شک، چون قبح رو در مقام شک عقل تصویر نمیکنه. ما میمانیم در این دائره که آیا اینجا تکلیف مولا هست. این تکلیف مولا که ما داریم با توجه به اینکه شک دارم در ابتلا، خب از ناحیه قبح عقلی که کارساز در تقییده که چیزی گیره ما نمیاد، چون در مورد شک عقل حکم به قبح نمی کنه. اما این حکم عقلی مثل قید چسبیده به دامن حکم شرعی، من در اینجا تمسک به اطلاق نمیتونم بکنم، اطلاق کارآمد برای من نیست. خود عقلم مستقل نمیتونم رجوع کنم به قبحه، چون احراز نشده مسئله برای من. اینجا من چه کنم؟ ایشون میفرماید درد ما اینجا برمیگرده به همون چیزی که مرحوم آخوند میگه، ما در اینجا شک میکنیم در تکلیف منجز. وقتی شک کردیم در تکلیف منجز باید رجوع به اصول عملیه بکنیم. همین عقلی که میاد میگه من در وقت شک، وقتی جذب ندارم حکم به قبح نمی کنم، خب من در اینجا نمیدانم که این تکلیف منجز شامل من شده یا شامل من نشده، همون قبح عقاب بلا بیان، همون عقل میگه دیگه. اینجا بیان از ناحیه شارع که نیست، از ناحیه عقلم که نیست، بیان محرزی در مقام شک ما نداریم، شارع جز اصول اولیه نداریم. اصول عملی هم میشه براعت. ولذا ایشون میخوان بفرمایند سیدون الاستاد که مرحوم آخوند رضوان الله علیه که هی میفرماید که بابا سراغ اطلاق نرید، چون اطلاق فی نفسه صحیح نیست، دردش اینه اطلاق قابل تمسک نیست که شما سراغش برید. ولذا مرحوم آخوند خودش وقت گذشت، مرحوم آخوند خودش در هامش کفایه، در همین جا حاشیه کفایه، خودش یک متممی میاره، میفرماید بله بله نعم، اگر در یک جایی، خوب عنایت بفرمایید، بله وقت گذشته، بذاریم برای بعد بهتره، حروم میشه. السلام علیکم و رحمت الله.